چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شکست جمهوری خواهان در ایجاد مانع بر سر توافق هسته‌ای با ایران را پیروزی برای دیپلماسی و امنیت جهانی دانست. کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا از ترکیه خواست به ناظران بین‌المللی اجازه دهد که از مناطق کردنشین بازدید کنند. و دولت یمن اعلام کرد که در مذاکرات صلح با حوثی‌ها شرکت می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پس از رأی نیاوردن کفایت مذاکرات از اقدام سناتورهای دموکرات و مستقل ستایش کرد و آن را یک پیروزی برای دیپلماسی و امنیت آمریکا و جهان دانست. او در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد گفت باعث دلگرمی است که این تعداد از سناتورها این توافق را از روی محاسن آن مورد قضاوت قرار دادند و از حمایت قوی قانونگذاران و شهروندان خوشحال هستم. هری رید رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا پس از رأی‌گیری روز چهارشنبه گفت که با اعلام نظر صریح مجلس سنا توافق تاریخی که ایران را از رسیدن به سلاح هسته‌ای باز می‌دارد به اعتبار خود باقی خواهد ماند. آیپک گروه زینفوز طرفدار اسرائیل در آمریکا پیروزی باراک اوباما در پیشبرد توافق هسته‌ای با ایران را لحظه‌ای خطرناک برای آمریکا و متحدانش توصیف کرد. در همین بخش خبری اگر با ما همراه بمونید نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این خبر. کمیسیونر حقوق بشر در شورای اروپا روز جمعه از ترکیه خواست که به ناظران بین‌المللی اجازه دهد از مناطق کردنشین این کشور بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیلس مویژنیتسک از آنچه که استفاده نامتناسب از نیروهای نظامی علیه غیر نظامیان در مناطق کردنشین ترکیه می‌خواند ابراز نگرانی کرد. در پی اوجگیری درگیری‌ها میان دولت و شبه نظامیان پکاکا، دولت ترکیه از روز 13 شهریور ماه در برخی از این مناطق حکومت نظامی اعلام کرده است. به گفته یه وزارت کشور ترکیه در آخرین دور درگیری ها در شهر جیزره 7 شبه نظامی کرد و 1 شهروند غیر نظامی کشته شدند، اما به گفته منابع نزدیک به کردها 21 غیر نظامی در این درگیری کشته شدند. روز پنجشنبه مقام های دولت ترکیه به یک هیئت از ناظران یک حزب کردی اجازه ندادند که وارد شهر جیزره شوند. دولت در تبعید یمن اعلام کرد که در مذاکرات صلحی که قرار است با میانجیگری سازمان ملل متحد در هفته آینده برگزار شود شرکت خواهد کرد. در بیانیه‌ای که دولت عبدربو منصور هادی منتشر کرده آمده است که این مشارکت با هدف اجرای قطعنامه 2216 سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت. در این قطعنامه از شورشیان حوثی خواسته شده تا از تمامی مناطقی که سال گذشته اشغال کردند عقب نشینی کنند. به گفته اسماعیل اولاد شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در یمن، شورشیان حوثی نیز پذیرفتند که در مذاکرات هفته آینده شرکت کنند. آخرین دور تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان درگیری‌های نظامی در یمن بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. همانطور که در خبر هم شنیدید 54 جمهوری خواه و 4 دموکرات در سنای آمریکا به معامله برای عقب نشینی اتمی ایران رأی منفی دادند. 42 سناتور دموکرات در مخالفت به خواست جمهوری خواهان با رأی آنان مخالفت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای از حمایت سناتورها و مردم آمریکا قدردانی کرده. میرعلی حسینی به سراغ جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا رفته و در ابتدای گفتگویی که با آقای روشندل داشته پرسیده که با این نتایج ادامه کار چگونه خواهد بود و آیا توافق نامه با ایران تبدیل به یک قانون شده است. جلیل روشندل:
در واقع این تصویب توافق به عنوان قانون نیست. دموکرات ها به عددی دسترسی پیدا کردن که بتونن جلوی مخالفت قطعی جمهوری خواهان رو بگیرن و به این ترتیب جمهوری خواه آراشون در واقع برای این که بره به مرحله که رأی به مردود شدن این لایحه بدن به عدد کافی نرسید و به این ترتیب برمیگرده به دست رئیس جمهور. رئیس جمهور دیگه نیازی نداره که اون رو وتو بکنه برای اینکه چیزی تصویب نشده. رأی سنا هم کافیه، رأی مجلس نمایندگان در اینجا دیگه تأثیر نداره چون این مجلس بالاتر هست. به این ترتیب رئیس جمهور میتونه شروع به اجرای قطعنامه بکنه بدون اینکه اون رو قانون تلقی بکنه، و البته خب این یک محدودیت هایی هم داره.
آقای روشندل، قطعا در این میان اسرائیل اولین کشوری خواهد بود که با این وضعیت مخالفت خودش رو بروز خواهد داد. در این زمینه باید منتظر چه تحولاتی باشیم؟
همینطوره. به شما ببینید 48 ساعت پیش بود که صدایی که از ایران آمد، در واقع آیت الله خامنه ای گفتن که اسرائیل 25 سال آینده وجود نخواهد داشت، و این نوع حرفا که در اینجا به این صورت تعبیر شد که حالا به محض اینکه این دوره 8 ساله یا 10 ساله بگذره ایران میخواد بمب اتمی تولید بکنه و اولین هدفش اسرائیل خواهد بود. این معناش اینه که به هر حال این جنگ کلامی بین اسرائیل و ایران ادامه خواهد داشت. اسرائیل موافقان زیادی چه در داخل کنگره آمریکا چه در داخل مجلس نمایندگان داره، و رئیس جمهور آینده معلوم نیست که از کدوم حزب بخواد باشه. خود به خود این مثلا جبهه جنگ لفظی بین اسرائیل و حامیان اسرائیل و ایران باز خواهد بود. ضمن اینکه از همین الان هم صحبت این استش که زندانیای آمریکایی در ایران هم بایستی آزاد بشن، و اگر نشن خانه خارج جمهور آینده ممکنه که فشار بیشتری به ایران وارد بکنه.
آقای روشندل، رسانه‌های مختلف جهان در اروپا، آمریکا و کشورهای آسیایی معتقدند که اگر این توافق به نتیجه رسید به واسطه تلاش باراک اوباما بود تا حدودی. می‌خواستم بپرسم اصولاً وضعیت این توافقنامه در دوران پس از ریاست جمهوری باراک اوباما چه خواهد شد؟ آیا رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد تونست اون رو لغو و یا خاتمه یافته اعلام کنه؟
این در واقع از اختیارات رئیس جمهوری داره استفاده میشه. در طول دورانی که رئیس جمهور در مسند قدرت هست خیلی شباهت داره به اون لایحه بیمه بهداشتی آمریکاییان که اوباما اون رو به این نحو از تصویب مجلس گذروند، و اگر که دوره بعدی رئیس جمهوری بخواد بیاد و تغییرش بده، البته اون الان دیگه از این مرحله گذشته، ولی در مورد این معامله ایران اگر رئیس جمهور دیگری بیاد و بخواد تغییر بده، و یا اینکه ایران کوچکترین تخطی از مواضعی که در اینجا پذیرفته انجام بده، خیلی راحت خواهد بود که این رو لغو و به اصطلاح باطلش بکنن.
جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا بود که نگاهی داشت به مسئله توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا. 54 جمهوری‌خواه و 4 دموکرات در سنای آمریکا به معامله برای عقب‌نشینی اتمی ایران رأی منفی دادند. 42 سناتور دموکرات در مخالفت به خواست جمهوری‌خواهان با رأی اونها مخالفت کردند. ضمناً برنامه ساعت ششم امروز هم که به صورت زنده پخش میشه به همین مسئله نگاهی خواهد داشت، و شما میتونید در این برنامه شرکت کنید و با ایمیل 6@radiofarda.com حضور خودتون رو در این برنامه اعلام کنید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. لئوپارد لوپز، رهبر مخالفان در ونزوئلا که از شهریور سال 93 در بازداشت به سر میبرد، به اتهام تلاش برای براندازی رئیس جمهور به 14 سال زندان محکوم شد. بعد از صدور این حکم مخالفان اعلام کردند که تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار خواهند کرد. در ارتباط با این خبر هم در همین بخش خبری به صورت مفصل خواهیم شنید. اما اجازه بدید که در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رو همکارانم آماده کردن که با همین پیام‌های تلفنی رو بشنویم که ارتباط هم داره با مسئله توافق هسته‌ای ایران.
من گل پایگانی هستم، از تهران تماس میگیرم. دقیقا ملت ایران مشاهده کردن که پس از انجام شدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، ما واقعا در ایران شاهد این هستیم که قیمت دلار روز به روز داره بالاتر میده. به نظر شما این به چه معناست؟ نظر شخصی بنده اینه که این حکومت در این 38 سالی که مشغول به حکومت کردن بوده متوجه شده که مردم ایران رو هر چقدر فقیرتر بکنه بیشتر میتونه به جلو حرکت بکنه. در واقع این یک سیاستیه که از خود طرف خود جمهوری اسلامی داره اعمال میشه.
عرض کنم به خدمتتون ما الان 35 سال اینا نتونستن یه اقتصاد برای ما درست بکنن با بشکه 120 دلار که حالی که شده زیر 40 دلار. به نظر من اینا 10 وزیر از امریکا بیارن کشور بدن دست اینا، در عرض یک سال اگر از ترکیه و دبی بهتر نکردن ایرانو، همه میان توش سرمایه گذاری میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا پاک هستن، عدالت دارن. این امریکا رو ول کردن، چسبیدن بروت که نه خدا داره نه پیر داره نه پیغمبر.
جناب آقای خامنه ای، حق الناس پولیه که آقای خاوری برداشت رفت کانادا، حق الناس بابک زنجانیه، حق الناس افرادی هستن که پول این مملکت پول این مردم رو برداشتن و فرار کردن، دکل هایی که گم شد، دکل نفتی، حق الناس آیه خامنه اینا هست. حق الناس فتنه 88 کدام فتنه؟ فتنه همه زیر سر خودتون بود، حق مردم رو خوردید، رأی مردم رو دزدیدید، این حق الناسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رهبر مخالفان در ونزوئلا همونطور که در خبر هم شنیدید به 14 سال زندان محکوم شد. جزئیات بیشتر این خبر رو در گزارش حسن فرامرز با هم پی بگیریم.
روز پنجشنبه 10 سپتامبر در مقابل دادگاهی که لئوپولدو لوپز رهبر پرطرفدار مخالفان ونزوئلا در آن محاکمه میشد، درگیری‌هایی بین طرفداران او و هواداران دولت در گرفت که در جریان آن یک مرد کشته و چندین نفر مجروح شدند. شامگاه پنجشنبه نیز در اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه، ده‌ها تن از طرفداران رهبر مخالفان ونزوئلا در مقابل کاراکاس پلازا تجمع کردند. لوپز متهم است که در جریان راهپیمایی سال گذشته مردم را به خشونت و تخریب اموال عمومی تحریک کرده است. او همچنین به همدستی با آمریکا و تلاش برای براندازی حکومت ونزوئلا متهم شده است. به گزارش اسوسییتد پرس از کاراکاس، لوپز با رد اتهامات میگوید که او تنها مردم را به شرکت صلح‌آمیز در راهپیمایی بر علیه سیاست‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور دعوت کرده بود، اما قاضی روز پنجشنبه در دادگاهی غیرعلنی با درخواست اشد مجازات لوپز را به 13 سال و 9 ماه و 7 روز و 12 ساعت حبس محکوم کرد. حکم صادره اعتراضات مختلفی را برانگیخته است. به گزارش اسوسییتد پرس، طرفداران لوپز با زیر سوال بردن سلامت دادگاه معتقدند که این حکم عادلانه نیست. به اعتقاد آنها از بین تمام شاهدان عینی تنها 2 تن در دادگاه حاضر شدند که آن 2 هم در نهایت تصمیمشان را عوض کردند و حاضر نشدند به نفع لوپز شهادت دهند. اسوسییتد پرس به نقل از طرفداران لوپز می نویسد که محاکمه وی در دادگاهی غیرعلنی برگزار شد و او در اعتراض به روند دادگاه چند بار از شرکت در آن خودداری کرد. به اعتقاد هواداران لوپز، رئیس جمهوری ونزوئلا می خواهد با زندانی کردن لوپز راه خودش را برای تصاحب مجدد قدرت در انتخابات آینده هموار کند. بر اساس نظرسنجی ها 50% مردم از لوپز و تنها 30% از مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حمایت می کنند. وکلای لوپز می گویند که قاضی با ختم ناگهانی جلسه به شاهدان عینی فرصت ادای شهادت نداد و حکم را صادر کرد. در همین رابطه آمریکا با رد این اتهامات اعلام کرده است که آزادی لوپز یکی از شروط لازم برای عادی سازی روابط بین دو کشور است. روز سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود با او درباره لوپز گفتگو کرد. در همین رابطه روبرتا یاکوبسن دیپلمات ارشد کاخ سفید در آمریکای لاتین در حساب توییتری خود ناخرسندیش را از حکم صادره اعلام کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز این حکم را محکوم کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، وکلای لوپز اعلام کردند که درخواست تجدید نظر خواهند کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. در نظر داشته باشید که امروز روز ساعت ششم هم هست. موضوع ساعت ششم اختصاص داره به مسئله کننده بررسی توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا که میتونید در این برنامه حضور پیدا کنید و نظراتتون رو در میون بگذارید.